هرگاه ما یک نظریه را یا یک مسئله را به کارون به صورت تحلیلی و عمیق بررسی میکنیم، چاره ای جز این نداریم که ابعاد و زوایای اون مسئله را از هم جدا کنیم و مورد توجه و تحلیل قرار بدهیم. یکی گاهی ممکن هست به نظر برخی از دوستان برسه که شاخه‌های گوناگونی در بحث وارد می‌شود، نه اینکه خدای نکرده غفلت از نواقصه، بلکه با توجه و با عنایت این کار انجام میشه. یعنی زوایای یک مسئله را وقتی ما مورد توجه قرار بدهیم، در نهایت اشراف ما و احاطه ما به اون موضوع یا به اون نظریه بهتر خواهد بود، تا اینکه به صورت سریع چند مطلب را بگیریم و شاهد برسانیم. برحال یاد رو بدونید که بحث متفاوته، بحث سبت اینجوری سبتم سبت استاد سحری که من سبت ایشان را از همه دیگران بهتر میدونم و آزار ایشان اگر شما رو زود پرمایید بگیرید که سبتش که بحث کاملا دست ایشان از بل تا اما در دعاهای مختلف به تناسب موضوعاتی که وارد بحث میشه و مطرح میشه هم اونها را حلاجی میکنند و از اونجا همزنده این سبک از مباحثه و مطالعه در کردن به جامعیت انسان انجام و بحث را منفذتر میکنیم. خب حالا ما از کجا شروع کردیم تا به اینجا رسیدیم؟ این سیر بحث معلوم باشه. ما از اینجا شروع کردیم که نظریه آقای ویلهلم مینتال یکی از چهره‌های شاخص در هرمنوتیک کلاسیک و سنتی مطرح شد و گفته که غایت و رسالت هرمنوتیک از نظر ایشان فهم درست معنای متن. حالا متن اختصاص به متون مکتوب نداره، دیگه توضیح دادیم. هر آنچه که محصول احساس و اراده و تفکر آدمی متن به معنای دقیق، خود این هم یک اصطلاح بوده. متن وقتی گفته میشود در مباحث هرمنوتیکی فقط به متون زبانی و کتابتی مکتوب اطلاق نمیشود، یک حالت تاریخی هم میشه من، یک اثر هنری هم میشه بعد من. حالا بعدها که در ترمینولوژی فلسفی قرار خواهیم گرفت و وایکل و اینها که وسط این هم دارش وسیع‌تر خواهد شد، تا کنون متن این معنای وسیع را داره، یعنی حوزه علوم انسان. خب بعد این نکته رسیدیم که ایشان از نظر فلسفی از نظر هرمنوتیکی آقای دیرتال آرمانش، مقصودش و نظریهش این است که به فهم درست ما برسیم و میخواست فهمیدن را که مربوط به علوم انسانی اعتبار ببخشد، اعتبار علمی، اعتبار علمی که از اون چی که مربوط به علوم طبیعی است، این از معرفت‌های مربوط به علوم طبیعی کمتر نباشه، اعتبار داشته باشه، قانونمند باشه، ثابت باشه، این هم در بدر و به اصطلاح قاید و هدف میشن. خب ولی به عنوان یک فیلسوف در انسان شناسی هر چیز است که این قاریت و هدف هرمنوتیکی او را به چالش انداخت، فکرده این در اینجا آقای بیتا از دو موضع به این مسئله داره می نگرد و این دو موضعش با هم همخوان نیستند، ناسازگار. موضع اول موضع یک عالم هرمنوتیکه یا یک فیلسوف هرمنوتیکه، به عینیت گرایی و به اعتبار علمی و عینی قوانین و بعد در حوزه علوم انسانی می اندیشد، بها می دهد، از این دفاع می کند. این موضع و هدفش. اما به عنوان یک فیلسوف در انسان شناسی که چند بار کار اشاره کردیم، ایشون را به عنوان یکی از فیلسوفانی که در فلسفه روح یا فلسفه ذهن یا فلسفه روان کار میکرده، فیلسوفی آف مایند، فلسفه ذهن، فلسفه روح و روان، چند نفر هستن در بین فردی که رشته شون در فلسفه این بوده، چون مستقر هستید اجمالاً که در جهان جدید غرب بعد از رنسانس فلسفه به صورت فلسفه های مضاد، فلسفه های مقید خود نمایی کرد و شاخه های مختلفی از فلسفه مطرح شد. حالا فلسفه متافیزیک یا همان فلسفه هستی شناسی هم هست، بود، جریان داره، داشته و داره، اما این فلسفه های مضاد یا فلسفه های مقید یکی بعد از دیگری پدید آمدند. مثلا خود آقای کانت فیلسوفه، اما نه فیلسوف به معنای سنتی یعنی هستی شناس، عالم متافیزیک یا عالمی که هستی را به حیث و هوت مورد مطالعه قرار میدهد، نه، او آمد موضوع تفکر و بحث فلسفه خود را معرفت قرار داد. پس ایشون هم فیلسوف فلسفه پردازی کرده، اما فلسفه او فلسفه معرفت شناسی است، فلسفه معرفت است. یا اینکه کسانی مثلا آمدن در رابطه که با حقوق به بحث فلسفی پرداختن، فلسفه حقوق یا فلسفه دین یا انواع مختلف فلسفه. حالا یکی از این شاخه های فلسفی هم فلسفه ذهن یا فلسفه روح، فلسفه روان. آقای برکستون فیلسوف معروف فرانسوی، آقای نیچه فیلسوف معروف آلمانی که یه روز دیگه نام بردن بسن نمیدونم مخلطن از فرسوی تایی بودن شده، ایشون متوفای حدود 900 یعنی یه مقدار مقبل از تایی بیتایی که رخ در دنیا رفت بیتایی جا 911 رو بیرد. خب ایشون را هم آقای دیوهای را، آقای برکستون را، آقای نیچه را فیلسوف در حوزه فلسفه ذهن میشناسن، حالا دیگران هم هستن. خب سر و کار این فیلسوفان و موضوع بحثشون روان انسانه، یعنی اون بعد از انسان که بعد روانی و روحی حالتهای به اصطلاح احساسی یا فکری خداگاه اصلا محل بحث ایمان. حالا آقای دیوتای اجمالاً از این منظر که به انسان نگاه کرد، انسان چیه مگر؟ انسان همون چیزی که موضوع علوم انسانیه، این همان است که هرمنوتیک هم به اون میپردازه، مگر میفرمایید این موضوع واحده. بعد روحی انسان، بعد احساسی، فکری، ارادی انسان هم موضوع هرمنوتیکه، هم موضوع بحث فلسفی است. به لحاظ نگاه هرمنوتیکی هر قشن اون بود، اما به نگاه به عنوان یک فیلسوف در کشمکش و تحقیق فلسفی درباره انسان ملاحظه فرمودید، ایشون اصل را بر تحول، بر تگلان، بر تویایی، بر ناایستایی قرار داد. وقتی که این را گفت بعد به این نتیجه رسید که معنا امری نسبی. چرا؟ زیرا معنا با فعالیت انسانی و اهداف انسانی تعیین میشه، یعنی انسان است که در زندگیش معنا مطرح میشود، خب معنا با توجه به فعالیت انسان، هدف انسان، متن زندگی انسان و فعالیت انسانی متحوله. نظر ایشان اینطوری بود، وقتی که این متحوله است معنا میشه متحوله. از نسبتهای گوناگون در متن زندگی معناهای گوناگونی پدید میاد. معنا که نسبی شد فهم نسبی به دو دلیل، فهم نسبی میشه به دو دلیل، از دو جهت. یکی از این جهت که اولا فهم خود یک جلوه ای از همان روح انسانه، همان وجود انسانیه. که فهم هم مقوله فیزیولوژیکی که نیست، فهم مقوله روانشناسیه، مقوله روحیه. اگر ما گفتیم که زندگی انسان، تجربه زیست انسان دائما در تحول فهم هم داخل همین مقوله است، پس اونم متحوله. از برای هستی شناسی نگاه کنیدن وان گرم فهم مربوط به چه چیزه؟ مربوط به معنای زندگی هست، تجربه زندگی هست. وقتی که او متحول شد تمامی متحول. ملاحظه میکنید این نتایج این نوع تفکر فلسفی که ایشان مطرح کرده به این صورت شد که ایشان نسبیت عجب. حالا چالش نسبیت عینیت در یک تفکر، یک وقت دو نوع هرمنوتیک با هم معارضه می کنن. بله، هرمنوتیک سنتی کلاسی طرفدار عینیت گرایی، هرمنوتیک مدرن فلسفی هایدگر طرفدار عینیت گرایی. دو مدل از هرمنوتیکه، اما اینجا اینجور نیست. یک متفکر هرمنوتیک دان قبلت کرده یا راحتی شده امام فکر از دستش رفته، نتونسته یک انسجامی میان این دو بعد و دو وجه که تفکر خودش برقرار میکنه. این عرض آقای دیتار رو دو مطرح کرد. خب در گفتیم آقا این جای توجیه داره، قابل جمع هست قابل جمع نیست. طبق مرمای خودش به این نتیجه رسیدیم که نمیشه باید جمع کرد. ما باید نگاه و نظرمان از نظر فلسفی به انسان تغییر کنه. اگر با یک نگاه دیگری به انسان بنگریم و به مقوله های ثابت، ایستا، ثابت و جهان شمول، البته در کنار مفاهیم و مقوله های متحول، اگر اینجوری به انسان نگاه بکنیم می توانیم از این چالش گذر کنیم. خب این نوع نظر کردن چه پیشفرضی داره؟ چه شالوده این خواهد؟ شالودهش این است که جهان بینی ما یک جهان بینی صرفا ملکی و مادی و ناموسی نباشه. جهان بینی ما جهان بینی باشه که به حوالی متعالی در این فراتر از زمان، فراتر از ماده اعتقاد باشه. بعدم تر در تفکر آقای دیتار متافیزیک پایه بود. ایشان حتی با کان هماهنگ نشد. دیده مقولات ثابت متعالی کانت را گفت به درد ما نمیخوره. نه اینکه رد کنم، گفت در علوم انسانی به درد ما فاصله گرفت. در حالی که بدون این مقولات های ثابت متعالی قبل کرد اصلا نظریه دادن قانونی نمیدید. از هگل هم که فاصله گرفت. هگل چی گفته بود؟ هگل گفته بود که هستی یک روح و یک ایده مطلق است. هگل رو میگن ایدئالیسم. ایدئالیسم هگل غیر از ایدئالیسم سرتری یا بارتریه. این ایدئالیسم هگل سرتری هستی شناسی داره. چون میگه هستی این ماده و طبیعت نمونه. بودش اون هستی نابش، اصیلش، حقیقیش یک ایده است. ایده که ایشون میگه این یک حقیقت غیر مادی. مراد از ایده نه تصور است، ایده که ما میگیم از این تصور است. این مراد نیست. این روح خود ایشون تعبیر کرده به روح، روح مطلق. تاریخ از اون نمود اون روح مطلق، طبیعت جلوه اون روح مطلق است. زندگی انسانی هر چی دین جلوه اون روح مطلق است. ایشون چنین دیدگاهی رو مطرح کرده آقای هگل. خب از اینم فاصله گرفت. گفت بله من موافقم با هگل که زندگی را باید در فهم زندگی فهمید، اما چطوری؟ زندگی را در متن زندگی با ویژگی تحول اون ایده یه چابه مطلق، روح مطلقی که هگل گفته و این هم درش فاصله گرفته نتیجه این شد حالا یا منکر متافیزیک هست یا بیتوجه به متافیزیک در انسان شناسیه یکی از اون دوتا یا اصلا متافیزیک را حقایق متعالی را رو معتقد نیست این یک جنبه شده یا را اگر هم باشه هر کرد و ممکن متفکری در یک حیطه یا از متفکرش به یک امری توجه نکنه یا او را در اینجا دخیل نده حالا هر کنم که باشه خب ما از همینجا دعوام با آقای دیتا جا موضع نخوادن همون همینجا شده میشه نخ کنیم کنیم نخ کنیم کنیم بعد میگردیم نزد مرمایی میکنیم نزد اصل ما نزد مرمایی هست نه آقا انسان اون که شما میگیم در جهان بینیم و انسان شناسی باید انسان را با دو جهت یا دو وجه و یا دو ساحت مطالعه کرد ساحت متافیزیکی او را باید این مطالعه را باید دید لذا فکریات را انکار کرد ما گفتیم نه فکریات باید انکار کنیم ارزش های انسانی را دیگه دارم اون فکریات اینا بحره روز دیگه انجام بدیم آن روز دیگه درسته؟ بعد از شده خدمتون که ایشان خب حالا به نتیجه ما نتیجه همجه بگیریم ما اگر معتقد شدیم که برگشتیم انسان شناسون تغییر داریم مبنای فلسفه ما تغییر کرد گفتیم نه آقا انسان تجربه زندگی انسان یک پارچه سیلان نیست در تحول پویایی دگرگونی داره اما در مدار ثابته مدار ثابته حرکت میکنه تحول میکنه اما از اون مدار خودش از اون ارزش‌ها و قایان ثابت فاصله نمیگیره که اگر فاصله بگیرد دیگر انسانیت ما به قول استاد زهری هر کس که از انسانیت حرف میزنه حالا میگن اومانیسم یعنی انسان گرایی نسبت به انسان هر کس میخواد از انسان و ارزش های انسانی حرف بزنه حتما باید به یک مدار آرمانی ثابت انسانی قائل بشه و الله هر کس شعار خب وقتی که انسان تجربه زندگی انسان بعد ثابت داره پس معنی ثابت هم داره چون گفتید معنی را با اون پایات و اهداف می‌زنیم پایات و اهداف ثابتی هست در معنی هم ثابت فهم هم در نتیجه می‌تواند فهم ثابت برای زندگی انسان در مورد زندگی انسان داشته باشیم یعنی تبدیل آقای نرد شد این تا اینجا یه بند ما یک نرد کردیم جزت تصفی تمام دو حرف دوم چی بود؟ داره شما سوال بود که فردا شما به این بند ثابت متغیر آمدید. این از کجا پیدا شد؟ وارد لحظه شما شد. حالا عرض می‌کنم. بعد جناب آقای دیتا یه حرفی زده بود. زنان اون حرف را گذری زده باشه. فکر نداره یک کسی ممکنه گذری در بعدسی یک بحث یه حرفی زده. اون حرفش برای ما مهم. زنان گذری گفته ها. ممکنه مثلا فرسی که یه شخصیتی حالا در دنیای امروز شما گرفتار قضایا هستیم مثلا گوش سفر میکنه یه جایی گذری یه چیزی هم میگه به جمهوری اسلامی برمیگرده ولی گذری گفته ما که نمیدانیم نسبت به این حرف گذری که مهم به بیتفاوت باشه ولی مثلا مهمه ولی گوینده این را در ضمن اندیشهاش گذری گفته ولی مسئله خیلی مهمه اون چی بود حال این بود که ایشون گفت تاریخ بشر مجموعه و جهانبینیها و نمیتوان یک جهان بینی را از جهان بینی دیگر تغییر داد. بالا آقای دیتا این حرف را به صورت یک گزارش کوتاه نقل کرده رفته. اما مثلا این مهم. این از اون حرفهای اساسی برای یک متفکر دینی است. خب ما اول گفتیم که حرف اول درست بود. و اصلا گفتیم این معید اون فطریاته. این که تاریخ از جهان بینی خالی نیست یعنی انسان فطرتاً موجود جهان بینی ها دیگر فطرت های انسان فکر میکنه و انتخاب میکنه این که فکر میکنه انتخاب میکنه قایت رو معیار میکنه مسئله مربوط جهان بینی دیگه جهان جنالی رو دیگه من چیستم چیستم برای چیستم یا میخوام برم چیزی باید انتخاب بکنم مثل جهان بینی دیگه از این سوالات کلیدی جهان بینی انداز اصلا هر بچه رو شد اما نمیشه انتخاب کرد در کرد خب یه بخشانی را پس کردیم خدمتتون یعنی اینا کلیدها و سرفست های کلام اساسی بحثه حالا اینا میشه که بحثش داد خود آدم برای اینا رو بحث بده اما سیل بحث دوال بحث همینجوریه شروع کردیم از بدیهیات رو که شروع میکنیم فلسفه را بعد بزنیم کنار بشیم راقی واقعیتگرا از اونجا به بعد این بدیهیات فکر بکنیم تا برسیم به جهانبینی هلالی در مقابل مادی. باز جهانبینی هلالی گونههایی داره، وحیانی غیر وحیانی، توحیدی غیر توحیدی. خب باید هم را گزینش کنیم. این راه خلاصه اینه، بس راه گزینش هست. این بحثی که ما با اینجا رسوندیم ادعا کردیم که ما مدعی هستیم برترین جهانبینی جهانبینی الهی و برترین مذهب مذهب وحیانی. این ادعا کردیم که امروزه اسلام به این مناسبت ما بحثش باقی متحول رو دیگه شد به میدان حضرت من گذره از اون لحظه هم چون برمت خودش مرحبت دامنه داری که گفتیم که در معیار یک جهانبینی کامل چی چیه؟ بفرمایید معیار یک جهانبینی درست این است که واقعیت را اونگونه که هست ببیند، انسان را اونگونه که هست ببیند، یعنی هم به بعد ثابت که بیدن برده. معیار یک مکتب یا یک ایدئولوژی برتر چیست؟ اون اینه که با نظام تکوین با نظام حقیقت نظام انسان واقعیت انسانی هماهنگ باشه، یعنی در بایدها نبایدها هم هر دو بود را در نظر بگیره. این میشه معیار روشن به نسبت عقلی غیر از این باشه ناسازگاره. خب ادعا کردیم اسلام اینجوره لذا بحث ثابت متقدیر رو خلاصه به این دهان بنده وارد بحثم کردم که خلاصه میکنید بحث کاملا شکل منطقی داره. خب حالا دیگه دامن سخن را اینجا برای تو ساقه کنیم. گفتیم در تفکر اسلامی یا در تشریع اسلامی که مطابق با تدوینه یک عناصری یا مؤلفه هایی در نظر گرفته شده است که ثابت و متغیر را به هم ربط میده، سازگار میماند. این دو مفهوم یکی را که به ظاهر با هم ناسازگارند کنار هم قرار میدهد، در نتیجه شایستگی ماندگاری به عنوان یک مکتب جهان شمول و ابدی و تا بعد صدا فراتانی را داره. خاطر همینجا چه یکی گفتیم قالات و اهداف کلام برای انسان معین میکنه، اونها در حقیقت راهنماهای اصلی و تابلوهای اصلی حرکت را نشون میدن، قالب‌ها و روش‌ها و شیوه‌هایی را مناسب اون قالات و انسان طراحی کرده، قالب داره، فرم داده. همینجور نگفته که آقا اون بالا اون اهداف هست فرمش دیگه هر اینی میخوایی نمیشه. چون وقتی که ما یک هدف معین داریم علل قاعده باید شیوه و روش مناسب خودش را هم داشته باشه. خب در حوزه عبادات و در حوزه معاملات و در حوزه اشتراکات از دلیل فرم قالب هم داده دیگه تفصیل این مباحث را دوستان خود پیگیری میفرمایید از آثار علامه طباطبایی، آثار استاد مطهری، آثار دیگر عوازم معاصر و کریم فرما علامه جعفری امثال این بوده جواران روزی زمینه ها کار کردن و در سایه و در روی از اون بزرگواران تغییر هم توی کتابها و مواردی که داشتیم اینا را آب آورده ایم. در جزه ای از پارسال به منظر دوستان داریم دوستان دارم این فصل کسان راجع به همین بحث بود. اگر از اینا نیستی ندارن مالید باشن از جنابای اشراحی میتونن اون جزوه را تحییه بکنن. یک بحثش اصلا نقوله قبولی همین ثابت متغیر بود. در مورد فرم و قالب سیاسی بحث را بسنیدیم. من دیگه نمیخوام اینجا بحث را بگیرم، فقط اشاره میکنم اگر مالید بودید دوستانی که قبلا قسمتی نبودی موضوع بکنن به کتاب نقد مبانی سکولاریسم صفحه 152 تا 164 این بحث اینجا مطرح شده. همین بحث در کتاب آزادی و دموکراسی از دیدگاه اسلام و لیبرالیسم هم آمده. چون این دو کتاب را کنم دیگه آشین چیده دارم این دو تا کتاب یعنی نقد مبانی سکولاریسم و آزادی و دموکراسی از دیدگاه اسلام و لیبرالیسم محصول یک سال مواقف فیضیت دو تا است که در اون ما مصابی نمیزنیم بحثی کردیم محصول این بحث هاست. و یک قسمتش را که مواقف خود آزادی بود و لیبرالیسم بود و موضع اسلام را جدا در این کتاب آمد و اون چی که مربوط به سکولاریسم و ریشه ها و مبانی فلسفیش بود و در این کتاب دوم آورد و این بحث مشترک شد. یعنی این یک بحث که مربوط به امور سیاسی و نظام بلایی تغییر بردم به این امام مستری هست این که اسلام نظامش یک ساختار کلان داره و یک فرم مخالف های خاصی را ارائه کرده. اون بلایی هست نه شاهنشاهی هست نه به معنی واقعی مثلا دموکراسی هست نه اینا نه خودکامه هست هیچ کنون این از نظام بلایی هست اونی که اسلام خود اسلام دیروز هم عرض کردم خدمت شما ما هم باید به قصد این نکتن بدن هر داشته باشه اسلام خود یک مکتب فرهنگساز و فرهنگسازی کرده این را الان طرح کرده. لذا در فرمانشات اعلامیه میبینید که کلمه واری فراوان استفاده شده. خود قرآن کریم هم شده انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا نهای شریفه وارد دیگر مثلا نظام سیاسی اسلامی نظام ولایی از ولایت الله نشأت میگیره که میاد ولایت رسول و ولایت ولی و وسیع میشه در از نقیبت هم که ولایت فقیه میشه که حالا اینا هم در کتاب دین و دولت این سبک بحث با نگاه کمان اونجا اشاره شده. این تا نظام ولایی ما اصلا هر کنونه که اسلام نظام ولاییه درست؟ منطقه این نظام ولایی یک سلسله ارزش‌هایی را که اونهایی که من این سفر عرض کردن رو دیده فرمایید طراحی کرده که اینها روش والیان یا حالا دولت مردان و به معنای در این کلمه خدمتگزاران به مردم اون واقعش اینه دیگه این عملک لیس لک به تهمه ولکن نبود فی عنقک امانه اندر منجی فرمر نگاه اینه دیگه. خب این غالب ها مشخص میکنه که بایستی نظام سیاسی و متولیان امر نشششون، روششون، رفتارشون، فکرشون، اندیششون چجوری باید باشه؟ اینا مجاز های خیلی دقیق ایستا این بار هستن که واقعا جامعه ما حالا این فضا ایجاد شده به سمتوی توجه به این اجاره ها حتی بیشتر بیاد و این مطالبات اینچنینی باشه که یعنی مردم واقعا هوشیارانه و منتقدانه از دولت مردان بخواهم که اینجوری زندگی بکنم که اگر اینجوری زندگی کردن باقشه کم کم جامعه معنوی میشه انناس به ملوکهم اشبه من آبائی یا انناس علا دین ملوکهم در این سیده خیلی معنی باید این فرمه حضرت ما طلبه ها در ریس طلبه شما که از اساسی بزرگواران هستید ما هم خیلی مسئولیت داریم این هم باید بالاخره بپذیریم هر چیزی که دیگران هم میشه کنیم دولت مردان متولیان همینجوره ما خیلی مسئولیت این مشی زندگی دو طبقه فرهنگ جامعه را تغییر میدید از ایران خیلی مسئولیت کادر اداری مدیریت سیاسی حالا از اون بابا گرفته تا بیاد برای پایین تر یکم عالمان دین چون عالمان دین را مردم اصلا معنی شده دیگه از معنی عالم دینه روحانی عالم دین یعنی نوع قصدار نوع گفتار نوع اجازار بلوش دین درست؟ اونا هم که در حقیقت والی هستن اگر ولایت بار بار فرهنگی داره یعنی رفتار و منشانها جلوه ای در ولایت الله و ولایت النبی چونه؟ همونطوری که العلماء و ورثه الانبیان الحکام هم امجد برسط الانبیا این دوتاش وجود میشه لذا فرمود انسان من امتی اذا صلحا صلحت امتی و اذا فسدا فسدت امتی به آن بعد اون حدیث فرمودن این رو حساب رو دقیقا رو حساب حکیمانه از منجور نیست تحلیل بفرمید دقیقا همینطوره و خیلی مؤثرم هست با رحمت کنند امام رضوان الله تعالی علیه چقدر توصیه میکن آقا که آقای مصطفی از بعد احوال شدیده بیری از بیچه چکار بیم در ایشان میفهمون که یک روحانی عالم دین در روح حساب کتاب زندگی کنید هیچی هم به مردم نکن هم را برای تون مردم قدم میزنه میره میاد سلام علیه برخورد با مردم هم در رفتار اشار رفتار از حساب کتاب میبینی که تحصیل دولاره میره که دوستای شهر یک عالم اینجوری بین مردمه این رفتار فردار اشتران در اخلاقی دینی فهم هم پر اینجا شده خیلی محصر دولت مردان همه حالا بگه این اینا باید مثلا صدای ما مای ما روزنامه های ما واقعا آرشانه های جمعی ما اینا را برای مردم به عنوان مطالبات بخوان از ما بخوان که میخوان من همیشه گفتم جامعه وقتی از روحانیت انتظار معنویش بالا کنید زنده خیلی جامعه خودیه هر وقت جامعه اینجوره که نسبت به روحانیت و گفتار و کردار روحانیت حتی که میگم یا آقای میگم که آقا من برم امام شخص را نه من نماز جماعت شرکت کنم گفتم چرا؟ گفتش که این برگشت روی منبر گفته که من از کسانی که غیبت را بکنم من نمیگذارم من به این آدم روی اقتدا میکنم چرا اقتدا میکنی؟ آدمی که اینقدر پنج نظر کم گذشته این به درد امام جماعت نمیدازه امام جماعت نماز اینقدر تکبر باشه حالا بعد برعکس بگه که با من از غیبتم گردید حلال کردم این که به شخص را برمیگرده از اون به دین نکنه، به حیثیت روحانیت نکنه به شخص من شما از جوزی این سال محلال کنه یعنی صرف انتظام از روحانیت اینجوری حالا تو بخش دیگه بس 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 در این قسمت بنابراین اونجا ان شاء الله رو میکنیم بعد من تمام کنم این اصلا هم اما با مراقبت، با تذکر، با رعایت جهاتی به اسلام هر روز احساس مسئولیت کردن قابل بالاخره نهار و کنترله برای خاطر اینکه اگر حالا به بهانه اینکه آدم دچار این آفاتها احیانا نشود کلن رها بکنه سیاه بود همون چیزی بستر جهان اسلام امت اسلامی میاد که تواهید در استعماری به وجود آوردن اینجور هم نباید باشه که این یک امری به اصطلاح باری این دو طرفش را باید رعایت کرد و کار تبدیل نشه دولت اسلامی جمهوری اسلامی که الان ما داریم از دو نظر باید یا از دو سه نظر باید اینا مقایسه کرد اگر آن بخواد منصفانه در بارش دعا برمی کنه خب به باب نکنه داشته باشه یکی اولا باز قبل از انقلاب اسلامی قرآن کریم چقدر این مطلب را یادآوری میکنه که مثلا در اون آیات مربوط به بنی اسرائیل میفهمید جریان قبل از موسی و زمان فرعون یادتون نره این مرتب این را تذکر میدن این یه مقایسه باید با اون وقت میشه از همه جهان از جهات استقلال سیاسی، پیشرفت علمی، جهات مذهبی و معنوی را دور عزیزم. دومین مقایسه را باید کرد با سایر بلاد و کشورهایی که به نام اسلام حالا دولت‌های اسلامی دارند، اسلامیت نظام ما را یکی هم باید با اونو مقایسه کرد که قوت‌ها و ضعف‌ها، برتری‌ها و همچنان چالش‌ها نسبت به اونا چطوره. این هم یک نوع به اصطلاح داوری هست، یعنی اون ملیار و ملیار نظرم به موفقیت‌ها یا ناکامی‌ها را میشه ارزیابی کرد. سوم مقایسه کردن وضعیت موجود با آرمان‌ها و اهداف و آنچه که در منابع اسلامی برای یک نظام اسلامی، البته در حد غیر محسوم، در حد غیر محسوم باید من قبول داشته باشید، ما که نمیدونی واقعیت را به هم زنه از به غیبت اون معیارها و معیارها و آرمانها چه مقدارش تحقق یافته، چه مقدارش هنوز تحقق نکرده. تو ملاحظه فهمید محمد رهبری فرمودن ما خیلی کار داریم تا به یک دولت اسلامی برسیم، خیلی باید تلاش بکنیم، اون راه زیاد نرفته که داریم با اونجا برسیم. این معنی همیشه که کار سخت. اون وقت حالا این دو سه مقاله که من عرض کردم باید اضافه کرد با موانع و مشکلات و مخالفت‌ها و کارشکنی‌ها که انواع و اقسام داره. این اگه میخواد بگم واقع بینانه موفقیت، عدم موفقیت، پیشرفت، پیشرفت یک نظام داره که باید همین در نظر بگیره. چقدر موانع روز به روز و لحظه به لحظه ایجاد کردن و وقت دولت مردان متولیان هم با تدبیر خودشون تونستن اینا را اصلا عقب بدن، یه جایی ممکنه غفلت کردن، یه جایی ممکنه اشتباه کردن، یه جایی ممکنه که نظام‌ها و مفاهیم‌ها باعث شده که نتونسته باشن. اینا را باید در نظر بگیرید. من فکر می‌کنم اگر اینا که با این نگاه جامع آدم به نظام اسلامی، جمهوری اسلامی نگاه بکنه، منصفانه خب به بغضای خاص هم نداشته باشه، در مجموع یک نظام موفق در مجموع همین جایی من عرض کردم مردو همون راه نرفته زیادی از افریش دار این آجه شهردی میزن فارغ از هر دونه میدونی دیگه جریان میدونی دیگه من که نامی این چی دار این فرق ندار ولی از تعلق خاطرم به انقلاب به جان من پس خاطر انقلاب اگر بنده یا شما مگر کسی واقعا منصفی متدنی میتواند خدای نکرد نسبت به اصل این انقلاب و این نظام یه اعتراض باشه بله واقعا دغدغه هر آدمی هست اینا باید جان بیشتر توسعه داد انقلاب را این که امام فرمود که اگر نظام به خطر بیفته همه باید در برای نظام باشه معنیش اینه خیلی عزیزه اگر نظام نظام اسلامی باشه پس های دیگه رو میتونیم در دنیا بیاریم حالا الحمدلله که روز پروردگار متعال فرصت‌های ایجاد شده فرصت‌های دیگری هم داره روز به روز وجود میاد خدا هم داره کمک میکنه دیگه بالاخره هم که نباید به حساب خودمون رو گذاریم لطف الهی عنایت الهی اسرائیلی را به دستور تاریخ هست همه جا پیروز شد در آسا ارتشا رو به هم زد مغرور بود در مقابل نیرگلدا سوسه بود دوام نگه رو تمام بود رفت دارم چی شد؟ اراده الهیه، اراده الهیه البته ایمان و احساس و تدبیر و نحنا باید باشه ها بله ولی تن در حال خدا حمایت داره که میتن سرونگاهی هست برای بقیه این قضاهای دیگری که فقط خواستم که شما این تفسیر را برمودید بنده یه نقطه عرض کرده باشم در باره اینجوری هست برای هست از دستگاه‌های مختلف تبلیغاتی، سیاسی، مقامات مختلف اینجور نیست اینا به اصطلاح فارغ از هر گونه نقدی مگر بنده فارغ از نقدم مگر شما فارغ از نقد هستید هر آدم یه نقدی داره اما روی هم رفته باید داره خب این بس تمام یه نکته دیگری باقی مونده من میگم اگر در این فاصله‌ای که هست عرض بکنم خدمتتون که این بحث تمام بشه بحث دیگری بپردازیم باز هست که آقای دیلتای در همین بحثی که ازش نقل کردیم که نسبیت معنا را مطرح کرد و فهم را همچنین به دنبالش مطرح کرد گفت گاهی ممکنه یک حادثه رخ بدهد و یک چیزی که قبلا معنا نداشته معنی‌دار بشه یا بالعکس چیزی که قبلا با معنا بوده الان بی معنا میشه. این را به عنوان شاهدی بر نسبی بودن معنا ایشون آوردن. ما چی که بنده میخوام عرض کنم اینه که ما چشممون را روی مقوله نسبیت به کلی نمیدن. ما هم موافق هستیم که علل و عوامل مختلفی در زندگی انسان دخالت دارن و یک سلسله مفاهیم نسبی در زندگی ما راه پیدا کنن. ما عرضمون اینه که بالجمله نسبیت نیست، نه بالجمله نیست، بله اینکه یک پارچه حیات انسانی را ما یک امر نسبی یا معنی زندگی را میگیم غلط است. و اما اینکه به لحاظ بله این تابو را دارم هر میکنم ما ببینید اون خواهیات و اهداف و آرمان های کلی را که گفتیم ثابته. اون چیزهایی که تعیین کننده ارزش های انسانی یا به تعبیر مدار انسانیت آرمانگرایی، کمالگرایی، حقیقت جویی، احساس های به اصطلاح متعالی خواهی، قدسی، امثال این چیزا اینا در انسان سنیره وجود انسان را فکریات انسان لذا یک مشترکاتی برای انسان در همه ادوار زندگیش برای همه به اصطلاح فارغ از تفاوت‌های ملی، قومی، جغرافیایی، تاریخی وجود داره. اما در ارتباط با همین امور ثابت، گاهی عوامل جغرافیایی، عوامل تاریخی و حتی جنسیتی در بعضی از مسائل تأثیرگذار تغییر ایجاد می‌کنه. حالا با مثال از مثلا این مثلا شما رو ببینید برای یک کودک در دوران کودکی یک چیزای ارزش داره، جوان که میشود اونها از ارزش میفته. جوان در دوران جوانی یک چیزایی برایش ارزش داره که وقتی که در یک مرحله دیگر از سن میرسه اونها از ارزش میفته. ولو در طول این دوره ها دنبال یک حقیقت، دنبال تعالی، دنبال رشد، دنبال کمال. وقتی به میان سالی و فرسودگی میرسه یه چیزایی براش اهمیت و ارزش پیدا میکنه در زندگی، یعنی زندگی دنیوی که اونی که قبلا ارزش داشت از ارزش میفته. و جالب اینجاست که بعضی از متفکرین ما از شیخ بهایی حضرت را علامه نقل کرده، علامه طباطبایی، که این آیه شریفه سوره حدید آیه شاید 20 سوره حدید اعلمون انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینه و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. علامه نقل کرده است از شیخ بهایی که ایشان این را منطبق کرده است بر مراحل مختلف زندگی، یعنی لعبش مربوط به دوران طفولیت، لهوش مربوط به دوران نوجوانی، زینتش مربوط به دوران جوانی، تفاخر بینکمش مربوط به دوران میانسالی، تکاثر فی الاموال و الاولاد مربوط به دوره بعد. حالا البته ممکنه بگیم مجموعه به نسبت مجموعه در زندگی انسان، ولی یه چنین تفسیری هم ایشون بیان کرد. مثال خیلی ساده‌تری هم میشه زد. در زمان‌های قبل کسانی که می‌خواستن مکه مشرف بشن زیارت، یک وسایل و ساز و برگ خاصی باید با خودشون می‌بردن، زیرا که در منا و عرفات و مشهد و اینها نه چراغی بود و روشنایی، نه آب و برای استفاده کنن، لذا قوقبه می بردن، نمیدونم چرا قوقبه می بردن، چیزه می بردن، هر آن ازم بی معنا دیگه معنی ندارد. پس در زمان گذشته همراه داشتن اینا معنی داشت برای مهاجی، الان دیگه بی معنی، بازنگینی اضافیه. اون چراغهایی که اونجا هست از روز روشنتر بوده در راه همشرکت و مشهر، و اون امکانات که اونجا درست کردن، حالا برها این نکته هم عرض می‌کنیم که انقلاب اسلامی که از آثار همین بود که برای حاجی ها به نخره منده دونسانی دستاورد داشت، چون عربستان سعودی فکر کرد اگر دیر به جنبه سفت میخوره خلاصه، برای خاطر اینکه نگاه مردم بود نگاهی دیگری عوض شده، لذا سعی کرد امکانات توسعه بده، وضعیت رو خوب بکنه که مردم که میرن اونجا زیارت میکنن از این نظر راضی باشه. و انصافا هم کار زیاد کردن، اما من فهم نبرم از این جنبه انصافا خیلی کار کردن. ببینید این اینجوریه. یا مثلا فرض کنم من قرآن کریم آیه رو بخونم که دیگه بحث پایان رسید. قرآن کریم در مورد مثلا زن وقتی که میخواهد ویژگی وارد او را البته در حوزه اختصاصات در حیات مادی ها مشترکات زن مرد که اون ارزش های انسانی هست در جای خودش درسته؟ فرق نمی کنه اون ذکر و انثا و مرد و زن نداره اونها تقوا پاسداری بلند به اصطلاح تعالی رسیدن بلند خدمتی هم داریم ولی در حیطه حیات دنیوی یه ویژگی برای زنها میگه که این در مردها نیست میشه نسبی اون چی چیه؟ میفرماید اولا یونشأ فی الحلیه و هو فی الحصان غیر مبین این را در سوره زخرف آیه 18 راجع به تعریف و توصیف خدای متعال از زن هست زن ویژگیش چیه؟ به زینت سخت علاقه دارد بیر قدر جوان شما میگه همه جای دنیا عوض کن من که میگیم زنهای ایران یا زنهای فلسطین یا افغانستان یا زنهای عراق دیگه هستن یا مثلا خواهر نه هم بدن دیگه علاقه یه به طلاق و زیور آلان این مثل این که اصلا از چیزهای به اصطلاح ربن در زندگی برای زن هست اما من جونش شعوت الهلیه البته این جواب کیه؟ جواب اون مشرکانیه که گفتن فرشتگان دختران خدا همون گفتن دیگه گفتن که خدا فرزند داره دخترانش هم فرشته ها هستن فرشته ها دختران دختر خدا هستن خداوند متعال به اینا میفرمد بابا شما که خودتون نسبت به دختر و زن اینها نگاه خودتون اینجوره دیگه که اگر اذا بشر احدهم بالانثی ظل وجهه چی مسودا اما چطور برای خدا که میخوای تقسیم بکنی شما این چیزی را که خودتون در نظر خودتون قبول نمیکنید ولی به خدا نسبت میدهید اما بعد این فهم هست که بعد شما برای زن تو بیدیش این هست که اما من دو نشه و فلهلیه و باید خسان قریب و مبین در خسانی در حجت آوردن اون قدرت احتجاجی را که مرد داره زن خدا دهدشون آزیدی تره احساسی تره سطح از احساس را قرار گرفتن اون توانمندیه در احساس را دستش میده این ویژگی فرق این نسبیه حالا یک حدیث دیگری هم دیگه وقت بوده از استاد مطهرین نقل کرده از نهج البلاغه حضرته که میفرماید که شر و خصال رجال خیر و خصال نساء سه تا صفت هست که برای مرد بده برای زن خوبه تکبر حق جرم و عرض شود که بعد حفظ ظاهرا میباشه سه تا صفته شر و خصال رجال هست یکی تکبره یکی ترسیدنه یکی هم بخل ورزیه میگه نه این ها اتفاقا خیر و خصال نسا هست حالا این معنی میخواد خدا رحمت و استاد مظهری بسیار زیبا معنا کرده این هم سطح مجد و بلد سرداز به روال اون بسای چهارشنبه راجع به علم کلام و اون مراجع مقدماتی انشاءالله بحث داریم